ساعت 7 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در هفته شب شامگاه دوشنبه 9 آذر ماه 1394 30 نوامبر 2015 میلادی همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز طی سخنان کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی را در پاریس افتتاح کرد. آقای اولاند با گوشزد کردن خطرات قحطی، مهاجرت‌های عظیم و درگیری‌ها بر سر آب در صورت ادامه روند کنونی گرمایش هوا گفت اهداف هیچ کنفرانس بین‌المللی تا کنون به اهمیت این کنفرانس نبوده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی به آفریقایی وزارت خارجه ایران نشست مخالفان بشار اسد در ریاض را مغایر بیانیه وین دو دانست. امیر عبداللهیان که همراه هیئتی به ریاست علی اکبر ولایتی ظهر دوشنبه از سوریه وارد لبنان شد، به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت در وین توافق شد که نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با مشورتی فراگیر برای تعیین فهرست معارضان تلاش کند. او افزود اقدامات خارج از بیانیه وین دو مورد تایید ایران نیست. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، استفان دمیتسورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت گرد همایی گروه های اپوزیسیون سوریه در ماه دسامبر در عربستان سعودی می تواند برای کمک به پایان جنگ در سوریه مؤثر باشد. در خبر دیگر، در حمله هوایی روسیه به شهر اریها در سوریه دست کم 18 نفر کشته شدند. درباره شمار کشته شدگان حمله هوایی دیروز روسیه به شهر اریها در استان ادلب گزارش های متفاوتی منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه از دست کم 18 کشته و 10 زخمی خبر داده است. در خبر دیگر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از آنچه اقدام پوتین برای سرکوب فتنه داعش خان به گرمی تجلیل کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی روز دوشنبه گفت رشادت و هوشمندی آقای پوتین برای سرکوب فتنه داعش ستودنی و به گفته او اقدامی افتخارآمیز برای مردم روسیه است. حسن فیروزآبادی افزود پوتین با این اقدام نام نیکی از خود در تاریخ مبارزه با تروریسم به جای گذاشت. حملات هوایی روسیه در سوریه علیه آنچه تروریست‌ها می‌خوانند از یک ماه پیش آغاز شد. اما کشورهای غربی می‌گویند حملات روسیه به طور عمده بر گروه‌های میانه‌روی مخالف بشار اسد متمرکز است، نه بر گروه دولت اسلامی یا داعش. در خبر دیگر، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران از زائران اربعین خواست از رفتن به مهران خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت موج بازگشت زائرانی که طی روزهای گذشته به عراق رفته بودند آغاز شده و همکنون ازدحام سنگینی در مرز مهران برای بازگشت به کشور وجود دارد و در این شرایط امکان خروج زائران از این مرز میسر نیست. به گزارش اینا، شهر 15,000 نفری مهران در این روزها پذیرای بیش از 100,000 زائر عتبات است. و در خبر دیگر، در جریان سفر ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به ایران 8 موافقت نامه میان دو کشور امضا شد. خانم هانا،
بله سپاسگزارم. خبرها رو میشنیدید، تازه ترین هایی از ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی، و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. 19:04 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله شامگاهی. از کنفرانسی خواهیم گفت که مهمترین نشست این چنینی برای آینده زندگی انسان‌ها بر روی زمین است. برنامه ریزی همکاری ها و توافق های پی در پی ایران و اروپایی ها این بار در سفر رئیس جمهوری مجارستان به تهران. نوازندگی زنان که بار دیگر با مانع مواجه شد، این بار در مراسم اختتامیه مسابقات کشتی آزاد. برای اینکه شنونده گزارش‌های درباره این موضوعات باشید و گزارش‌های بیشتر از اون، از جمله درباره روز جهانی ایدز، دعوت می‌کنم که تا 8 شب در ایران در این مجله که استثنا امروز یک ساعت است همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک نیز خواهید بود. 21مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل صبح دوشنبه با حضور بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و ده‌ها تن از رهبران کشورهای مختلف جهان در شهر پاریس آغاز شد. این کنفرانس دو هفته پس از حوادث مرگبار پاریس تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. تظاهرات فعالان محیط زیست که قرار بود روز گذشته در پاریس برگزار شود به دلایل امنیتی لغو شد، اما در دیگر شهرهای جهان بیش از 500,000 نفر خواستار توجه جدی رهبران جهان به مشکل گرمایش کره زمین شدند. نمایندگان 195 کشور عضو سازمان ملل در کنفرانس دو هفتهی پاریس شرکت کردند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل با یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان حوادث پاریس، لبنان، عراق، تونس و مالی شروع شد. بیش از 150 تن از رهبران جهان در این اجلاس که یکی از مهمترین نشست‌های بین‌المللی درباره جلوگیری از گرمایش زمین است، شرکت کردند. رهبران کشورهای مانند آمریکا، روسیه، چین، هند، بریتانیا و ژاپن که از ثروتمندترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌آیند، مصمم هستند در این کنفرانس دو هفته‌ای برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین و کاهش گازهای گلخانه‌ای به توافقی اصولی و درازمدت دست یابند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل پیش از آغاز کنفرانس گفت:
The science has made it plainly clear that this climate change phenomenon.
علم به طور کاملا روشن ثابت کرده که پدیده تغییرات اقلیمی توسط انسان به وجود آمده و طبیعی است که ما انسان‌ها باید رفتار خودمان را تغییر دهیم. ما فرصت زیادی نداریم. به این دلیل است که من از سران جهان می‌خواهم رهبری سیاسی و معنوی خود را به خاطر بشریت نشان دهم.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که ریاست اجلاس پاریس را بر عهده دارد، روز دوشنبه خطاب به رهبران جهان گفت: موفقیت هنوز تضمین نشده ولی قابل دسترسی است. وی تأکید کرد که جهان با امید به نشست پاریس چشم دوخته است. تحقیقات دامنه‌دار دانشمندان ثابت کرده است که کره زمین به طور متوسط در 150 سال اخیر 1 درجه سانتیگراد گرم‌تر شده و عامل اصلی آن گازهای گلخانه‌ای است که جوامع بشری تولید می‌کنند. آنچنان که ایوا باور، یکی از کارشناسان انستیتوی مطالعات تغییرات اقلیمی پوتسدام در آلمان می‌گوید، باید هر چه سریع‌تر اقداماتی به عمل آید تا بتوان روند گرمایش کره زمین را کند کرد.
گرمایش کره زمین به کندی پیش می رود، اما وقتی که شروع شد با توجه به عوامل و نیروهایی که این افزایش دما را ایجاد می کنند به راحتی نمی توان جلوی گرم شدن کره زمین را گرفت و این روند ادامه خواهد یافت. اگر چنین اتفاقی بیفتد لایه های یخ که در نقاط مختلف جهان وجود دارند ذوب خواهند شد و دیگر نمی توانیم از ادامه این روند جلوگیری کنیم. بنابراین ما باید الان دست به کار شویم تا بتوانیم این روند افزایش دمای هوا را متوقف کنیم.
Upward trend in temperature warming has to be stopped.
181 کشور جهان تعهد کردند در محدوده کشور خودشان با آلودگی جوی که ناشی از تولید گازهای گلخانه‌ای است مبارزه کنند. سازمان ملل هدف از نشست دو هفته‌ای پاریس را توافق بر سر محدود نگاه داشتن میزان گرمایش کره زمین به کمتر از 2 درجه سانتیگراد اعلام کرده است. اما آنچنان که پروفسور مارتین بنیستون رئیس انستیتوی علوم زیست محیطی در دانشگاه ژنو سوئیس به رادیو فردا می گوید، برخی از کشورها در صدد هستند این میزان را به 3 درجه سانتیگراد افزایش دهند.
ایده محدود کردن گرمایش کره زمین به کمتر از 2 درجه است. اما اگر به تعهدات کشورهای مختلف دقت کنیم به نظر می‌رسد اجماعی بر سر 3 درجه سانتیگراد وجود دارد. باید مذاکرات زیادی صورت بگیرد تا بتوان این 3 درجه را به 2 درجه یا حتی کمتر رساند.
یکی از مشکلاتی که به ویژه کشورهای فقیر و یا در حال توسعه مطرح می‌کنند کمبود منابع مالی برای تغییر ساختار صنایع و استفاده کمتر از انرژی فسیلی است. در این راستا کشورهای ثروتمند جهان میلیاردها دلار برای تحقیقات علمی و یافتن منابع انرژی پاک هزینه کردند. ایوا باور، کارشناس انستیتوی تغییرات اقلیمی پوتسدام، هم تأکید می‌کند که باید به دنبال انرژی‌های غیر فسیلی بود.
ما باید شیوه تولید انرژی را تغییر دهیم و از پخش گاز دی اکسید کربن در فضا خودداری کنیم. باید به دنبال تولید انرژی‌های جایگزین باشیم.
از میان بیش از 190 کشور شرکت کننده در اجلاس پاریس، حدود 20 کشور تعهد کرده‌اند در 5 سال آینده بودجه خود را برای تولید انرژی پاک دو برابر کنند. همکنون حدود 10 میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌شود که نیمی از آن را آمریکا تأمین می‌کند. اما در صورتی که کشورهای شرکت کننده در کنفرانس پاریس نتوانند به توافق برسند، باید در انتظار چه پیامدهایی بود؟ پروفسور مارتین بنستون، رئیس انستیتوی علوم زیست محیطی در دانشگاه ژنو سوئیس، با اظهار امیدواری به پیشرفت در مذاکرات پاریس برای اقدام عملی در 4-5 سال آینده میگوید در غیر این صورت پیامدهای طولانی مدت گرمایش کره زمین ناگوار خواهد بود.
مهمترین و بارزترین پیامد بالا آمدن سطح آب در دریاها خواهد بود که میتواند زندگی میلیونها نفر از ساکنین کره زمین را تغییر دهد. تغییرات مهمی که در نقاط مختلف جهان حتی اروپا روی خواهد داد و سبب خواهد شد آنچه ما پناهجویان محیط زیست می‌خوانیم به وجود آیند.
کنفرانس پاریس حدود 2 هفته به کار خود ادامه می‌دهد. در این مدت کارشناسان و سیاستمداران کشورهای مختلف در جلسات جداگانه به بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای جدید برای رسیدن به توافقی پایدار و طولانی مدت می‌پردازند.
از 21مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس می‌شنیدید در گزارشم کنم جمشید زند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه حضور مقام‌های کشورهای اروپایی در ایران، روز دوشنبه نخست وزیر مجارستان در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. آقای اوربان پس از رئیس جمهوری اتریش بالاترین مقام سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر به ایران سفر کرده است. بشنویم بیشتر از بابک غفوری آذر.
سفر یک مقام بلندپایه اروپایی دیگر به ایران. صبح روز دوشنبه ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد ایران شد. آقای اوربان را در سفرش به تهران جمعی از وزرای دولتش از جمله وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ همراهی می کنند. این هیئت پرشمار در سفر به تهران 8 سند و یادداشت تفاهم همکاری‌های مختلف در حوزه‌های گوناگونی مانند انرژی، اقتصاد و فرهنگ با همتایان ایرانیشان امضا کردند. موافقتنامه همکاری و رایزنی‌های سیاسی میان دو کشور و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از جمله این 8 سند امضا شده بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پس از امضای این اسناد نسبت به بهبود روابط ایران و مجارستان ابراز امیدواری کرد.
ایران و مجارستان رابطه بسیار دیرینه‌ای دارند. بیش از 90 سال هست که روابط سیاسی بین دو کشور برقرار هست. روابط اقتصادی مناسبی در گذشته بین دو کشور در زمینه‌های مختلف برقرار بوده. در سال‌های اخیر به شدت این روابط کاهش پیدا کرده بود. سفر جناب آقای نخست وزیر و هیئت همراه نقطه عطفی در روابط دو کشور خواهد بود.
ویکتور اوربان هم در نشست مشترکش با اسحاق جهانگیری با اشاره به توافق هسته‌ای اخیر و احتمال رفع تحریم‌های بین‌المللی ابراز امیدواری کرد که روابط بین ایران و مجارستان گسترش پیدا کند. آقای اوربان در حالی به ایران سفر کرده است که در ماه‌های اخیر به دلیل مواضع سرسختانه‌اش در بحران ورود انبوه پناهجویان به اروپا و نیز حمایتش از روسیه در قبال بحران اوکراین چهره خبرسازی در اروپا بوده است. 27 سال از آخرین سفر یک مقام مجاری همسطح او به تهران می‌گذرد و بر این اساس آیا می‌توان سفر آقای اوربان به ایران را تلاشی از سوی این عضو به نسبت تکروی اتحادیه اروپا در بهبود روابط با یکی از کشورهای مهم خاورمیانه دانست؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌المللی، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
یادم میاد که مجارستان تو چارچوب سیاست نسبتاً زاویه‌داری که با اتحادیه اروپا داره پیش می‌بره و نگاهی که داره به کشورهای شرقی پیدا می‌کنه، ایران را هم گذاشته در دستور کار خودش و در نظرم بگیریم که خصوص در سیاست‌های مثل انسدادی که در درون پیش برد آقای اوربان، مخالفت‌های جدی و رسمیش با لیبرالیسم یا اینکه با اپوزیسیون در افتاده، اینترنت رو یه مقدار محدود کرده در داخل کشورش، از این جهات برخی همپوشی‌های رو با سیاست‌های ایران داره، ضمن اینکه خب در این سیاست مهاجرتیش یه مقداری راجع به اینی که مسلمان‌ها میتونن ارزش‌های مسیحی رو از بین ببرن، این صحبت‌ها شاید از این زاویه با جمهوری اسلامی فاصله داشته باشه. با همه این احوال، هم این فاصله گیریش از اتحادیه اروپا و هم اینی که میخواد به لحاظ اقتصادی با کشورهای شرق، اونم با یک کشور بزرگی مثل ایران امکاناتش اصلا با این برکا بازی بکنه، آقای اوربان امروز کشونده به تهران.
شهریور ماه امسال رئیس جمهوری اتریش به عنوان بالاترین مقام سیاسی کشور غربی که در 10 سال گذشته از ایران بازدید میکند به تهران رفته بود. سفر ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان به تهران را هم میتوان دومین سفر یک مقام عالی رتبه اروپایی به ایران در سالهای اخیر دانست. پیش از او نیز وزرای خارجه بسیاری از کشورهای اروپایی به تهران سفر کرده بودند. حبیب حسینی فر درباره تأثیر این سفرها در بهبود روابط ایران با اروپا میگوید:
میاد این سفرها بیش از پیش جنبه آماده سازی داره که بعد که تحریم ها برداشته شد اول سال آینده به تدریج اون موقع بتونن این حرفایی که زدن، توافقاتی که کردن و یادداشتایی که امضا کردن رو به مرحله اجرا درش بیارن. نظر بگیریم که این رفع تحریم ها تنها عامل مانع در گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی غرب با ایران نبوده، یعنی ایران ظرفیت ها و امکاناتی داره که اگر بخواد تمام و کمالش در مناسبات با غرب مورد استفاده قرار بگیره، صرف این مسئله اتمی بسته شدن این پرونده نیست که کمک میکنه، بلکه سیاست جمهوری اسلامی در منطقه از جمله در قبال اسرائیل یک عامل بازدارنده است برای غربی ها که تمام و کمال نتونن در مناسبات با ایران خیز بردارن. به در این حال مناسباتی که الان در منطقه بین ایران و عربستان هم حاکمه، این دشمنی و خصومتی که شکل گرفته با توجه به نوع رابطه عربستان با غرب و اینکه غربی ها به رغم انتقاداتی که به رژیم عربستان دارن ولی نمیتونن ملاحظات اون هم در نظر نگیرند، این هم بازی عاملیه که در گسترش مناسبات با ایران یه مقداری کل غرب رو با احتیاط و اصطلاح دست به عصا رو میکنه.
نخست وزیر مجارستان در ادامه سفرش به ایران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار میکند.
حضور همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. 19 و 18 دقیقه است و شنونده رادیو فردا هستید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک راه دسترسی شما و ارتباط شما با رادیو فردا پیامگیر رادیو فردا است که میتونید باش تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خواستم بگم که چقدر الان 4-5 سال هی همه داعش میکنن. داعش کردن 35 سال افتاده به جون مردم ایران. میگفت کارهایی که داعش با مردم میکنن بدتر از کاری که با فروهرها و نداها کردن این آخونده. 35 سال مردم ایران دارن با داعش سر و کار نمیزنن، در دست و پنجه نرم میکنن.
خواستم به عنوان یک ایرانی به خانم شیرین عبادی و دیگر قاضی ها و وکلای خوب که معروف از این لحاظ، میخواستم بگم که چرا یک اعتراض کتبی به سازمان ملل نمیفرستیم که این حکومت داره هست و نیست مردم رو میفروشه حتی برای 25 سال و 50 سال. بعد یه موقع دیگه مثل اول انقلاب نگن که همه مردم اومدن انقلاب کردن، نه آخوندا و کتشلواری و امامعصر و تودهی و کمونیست. اعتراض باید کرد. اینه گوبرز نگن که پس فردا بله مردم دنبال ایتلر رفتن، خودشون میخواستن نکنن این کارو.
ما از سازمان ملل خواهش میکنیم یک جلسه بذاره ما بین روسیه و ترکیه رو آشتی بده. خدای نکرده در خاورمیانه واز یک جنگ عالم سوز شروع نشه. هنوز جنگ سوریه تمام نشده. در تهران گفتن که زنها نباید سانت بزنن. از وزیر ارشاد خواهش میکنیم دلیلش هم بگن برای چی زنها نباید سانت بزنن.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ارکستر سمفونیک تهران در حالی که از سوی مسئولان به مراسم اختتامیه مسابقات کشتی آزاد باشگاه جهان دعوت شده بود، با دستور مقاماتی که نامی از اونها برده نشده از اجرایش ممانعت به عمل آمد. این ارکستر قرار بود سرود ملی ایران و چند قطعه کلاسیک رو اجرا کنه. بشنویم بیشتر از مرداد قاسمفر.
این یکی از اجراهای ارکستر سمفونی تهران است که قرار بود مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان را در مجموعه ورزشی آزادی با پایانی فاخر همراه کند. اما از آن در ادامه سلسله تعطیلی‌های مداوم کنسرت‌های موسیقی از پاپ و راک و سنتی تا این مورد که موسیقی کلاسیک بود ممانعت شد. این بار به دلیل حضور تعدادی از نوازندگان زن، ارکستر سمفونی تهران پس از سال‌ها تعطیلی با امیدهای بسیار اسفند ماه گذشته بازگشایی شد و سکانش به دستان علی رهبری، چهره بین المللی موسیقی کلاسیک سپرده شد.
یکی از روزهای قشنگ زندگی من بود وقتی که سن 30 سالگی ارکستر فیلهارمونیک برلن رو رهبری میکردم. فکر کردم دیگه از این احساس قشنگتر هیچ وقت پیش نیاد. ولی خب اینجا تو تهران با این بچه ها نمیدونم 150 نفر ایرانی کنسرت دادن، فکر نمیکردم. خیلی اصلا برای خودم خیلی تازگی داشت. ما باید اینو به یه جایی برسونیم. من البته ظاهرا قرار دادم 5 ساله است، ولی اینا دلیلی هیچی نمیشه. ما باید ماه به ماه بریم بالا تا اونجا که امکان داره مشکلاتمونو برداریم.
کسی که چند ماه پیش چون این امیدوارانه سخن گفته بود، حالا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا شرط حذف زنان برای اجرا را خجالت آور و اهانتی بزرگ توصیف کرد که به همین دلیل حاضر به اجرای بدون زنان گروهش نشد و سالن را با همه اعضای ارکستر به کلی ترک کرد. به نظر می رسد فشارها در دولت حسن روحانی بر مسائل مرتبط با اجرای موسیقی شدیدتر شده است و این در حالی است که امام جمعه مشهد حمایت دولت از برگزاری کنسرت ها یا به گفته او مطرب بازی را تأسف آور خوانده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاونت سابق در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساکن لندن، در این باره می گوید
به نظر من دو دلیل میشه برای این مسئله ذکر کرد. دلیل اول این است که وزارت ارشاد به تدریج در طی 2 سال گذشته از تمام اختیارات خودش در حوزه موسیقی عقب نشینی کرده و در برابر فشارهایی که به اون وارد شده به جای اینکه ایستادگی بکنه به تدریج اختیارات خودش رو واگذار کرده، به حدی که در توافقی که سال گذشته با نیروی انتظامی کردن حق حتی صدور مجوز رو هم واگذار کرد و به طور کلی دیگه سیاست پافشاری بر حقوق هنرمندان رو کلن رها کرده. دلیل دوم این است که قوه قضاییه در 2 سال گذشته تقریبا بی‌اعتنایی بیشتری به مجوزهای ارشاد میکنه و فشار خودش رو بر وزارت ارشاد افزایش داده و دادستان‌ها به طور مستقیم به دستور رئیس قوه قضاییه وارد دخالت در حوزه موسیقی شدن.
به نظر میرسد که بر اساس قانونی نانوشته روز به روز دایره فعالیت زنان در کنسرت‌های موسیقی ایران تنگ‌تر می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور در پاسخ به اینکه آیا قانونی در این باره وجود دارد یا خیر میگوید
چنین قانونی یعنی ممنوعیت نوازندگی توسط بانوان نه فقط در وزارت ارشاد وجود نداشته بلکه حتی در احکامی که به عنوان احکام شرعی و نظر آقای خامنه‌ای به وزارت ارشاد ابلاغ می‌شده قبلا هم چنین چیزی وجود نداشته و این فقط یک ابداع جدید هست که احتمالاً از سوی همون مقاماتی که مثلا از برگزاری کنسرت ارکستر سمفونیک تهران جلوگیری کردند و هنوز هم معلوم نیست که چه مقاماتی بودند، یعنی هم فدراسیون کشتی میگه به ما ربطی نداشتن، هم وزارت ارشاد میگه به ما ربطی نداشتن. به نظر میاد که اینجور قوانین از سوی همون محافل در واقع اعمال میشه بدون اینکه هیچ زمینه قانونی داشته باشه.
علی رهبری که به نظر میرسد انتظار چنان رفتاری که با گروه کنسرت تحت هدایتش شد را نداشته میگوید من هم در این کشور بزرگ شدم و خط قرمزها را خیلی بهتر از دیگران میشناسم و تا وقتی این ارکستر را هدایت میکنم اجازه چنین برخوردهایی را نخواهم داد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نوزده و 26 دقیقه در ایران هست، 16:56 دقیقه در اروپای مرکزی. در این مجله شامگاهی و در این بخش نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش، اما لیگ برتر فوتبال ایران 13 هفته اون رو سپری کردیم و با فریبرز غریب همراه هستیم برای آگاهی از تازه ترین نتایج در این هفته. آقای غریب سلام میکنم به شما و ابتدا نگاهی داشته باشیم به 2 بازی که تیم های پرسپولیس و استقلال انجام دادن.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز. هفته 13 لیگ برتر جام خلیج فارس همونجوری که شما خانم کاویانی اشاره کردید امروز پیگیری شد و لحظاتی پیش تموم شد. از پرسپولیس شروع کنم که در تهران ورزشگاه نفت مقابل این تیم به میدان رفت. پرسپولیس در دقیقه 40 توسط میلاد کمندانی یار جوانش به گل رسید. پرسپولیسیا دقیقه 68 یه پنالتی به دست آوردند که ضربه مهدی طارمی رو علیرضا بیرانوند دروازه‌بان نفت با یه شیجه قشنگ و زیبا مانع از گل دوم پرسپولیسیا شد. 5 دقیقه بعد دقیقه 73 نفت با ضربه محمد دانشگر مدافع جلو کشیدش موفق شد دروازه سرخپوشان رو باز کنه. تساوی 1-1 تا آخر پابرجا موند. با این تساوی پرسپولیس 19 امتیاز شد و در رتبه 8 ایستاد. نفت هم 13 امتیاز و در مکان 12. اما بریم سر بازی استقلال با سایپا که امروز در ورزشگاه آزادی لحظات پیش تموم شد. این بازی آبی‌های تهرانی برای پس گرفتن صدر جدول از استقلال خوزستان که دیروز تیم راهن رو برده بودند حتما بعد از این بازی امتیاز می‌گرفتند. بازی مقابل سایپا بازی خوبی هم از آب در اومد. بازی پرسپولیس و نفت هم بازی خوبی از آب در اومده بود. استقلالیا در دقیقه 62 با ضربه جابر انصاری به گل رسیدند، اما سایپایی ها در دقیقه 82 توسط علی زینالی گل مساوی رو زدند. این نتیجه هم پابرجا موند. با این 1-1 استقلالیا صدر جدول رو پس گرفتند، اومدن یه رتبه بالا 26 امتیاز بالاتر از استقلال خوزستان که او هم 26 امتیاز داره، اما تفاضل گل تهرانی ها بهتر بالای استقلال خوزستان در صدر جدول قرار گرفتند.
آقای غریب در فرصتی که داریم یک نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت جدول که اشاره کردین و اینکه ذوب‌آهن اصفهان رو داریم در این جدول که در جایگاه سوم قرار داره، استقلال خوزستان که در جایگاه اول قرار داره، چطور هستش که نتایج خوبی میگیرند این تیم‌ها و در این جایگاه بالای جدول قرار دارن هم اکنون؟
بله اشاره خوبی هست، سوال خوبی هست. تو این فرصت کم اینو باید بگم که ذوب‌آهن امروز 3-1 در اصفهان پدیده رو برد. استقلال خوزستان و ذوب‌آهن که الان به ترتیب دوم و سومن با رهبری عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان و یحیی گل محمدی سرمربی زوباهن نشون دادن این مربی ها که اگر به این مربی های نسل جدید و جوان فوتبال ایران فرصتی داده بشه میتونن از نظر فنی توانایی هاشون رو به منصب ظهور بذارن، میتونن حرفایی برای گفتن داشته باشن. اگر گریبان آفت حاشیه گریبان این تیم‌ها رو نگیره و به کارشون صدمه نزنه، من فکر میکنم این دوتا تیم، هم استقلال خوزستان هم زوباهن، میتونند با این همه مدعی جزو تیمایی باشن که سهمیه آسیایی بگیرن. امروز یه نتیجه مهم دیگه هم رقم خورد که تراکتورسازی تونست ملوان رو در انزلی شکست بده. دربی تای جدلیام 2-1 به سود فولاد خوزستان به پایان رسید.
سپاسگزارم. فریبرز غریب همراه ما بود. به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید، مجله که از هفت شب آغاز شده و نیم ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده چند گزارش خواهید بود، اما پیش از این گزارش ها و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر. بار دیگر با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. تنش دیپلماتیک میان مسکو و آنکارا در پی سرنگون شدن جنگنده روسی توسط ترکیه همچنان ادامه دارد. یک سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار نخواهد کرد، زیرا ترکیه حاضر نشده است به خاطر سرنگون کردن هواپیمای روسیه عذرخواهی کند. پیشتر آقای اردوغان پیشنهاد کرده بود که چون این دیداری صورت بگیرد. همچنین سران و رؤسای دولت‌های 147 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیمی امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در برج واقع در حومه پاریس گرد آمدند. علاوه بر سران، روی هم رفته نمایندگان 196 کشور جهان در این کنفرانس شرکت دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او روز دوشنبه در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی در پاریس پشت درهای بسته با یکدیگر در واقع دیدار و گفتگو کردند. مسائل مربوط به سوریه و اوکراین از مهمترین موضوعات مورد گفتگو میان آنها گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در این دیدار تأکید کرد که چنانچه روسیه توافقهای مینسک در مورد اوکراین را اجرا کند، تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند برچیده شود. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را شنیدید از همکارم حسین قویمی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که سخنرانی روز یکشنبه آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و معاون سیاسی سابق دبیر کل جبهه مشارکت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، به دلیل حمله آنچه تندروها یا اصولگرایان نامیده شده، نیمه تمام مانده است. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به این موضوع.
سر دادن شعارها از سوی گروهی که مخالف اصلاح طلبان بودند تنها عامل نیمه تمام ماندن سخنرانی آذر منصوری نبود. سایت محلی صبح زاگرس در این میان با انتشار فیلم مخالفان سخنرانی آذر منصوری نوشت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج نسبت به حضور و سخنرانی محکوم فتنه 88 در این دانشگاه به شدت اعتراض کردند که این امر موجب لغو سخنرانی وی در دانشگاه آزاد یاسوج شد. پایان نقل قول. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از عارف یزدانی دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، تعدادی از اصولگرایان به عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران حمله کردند که خانم منصوری در پی آن سالن را ترک کرد. آقای یزدانی با اشاره به اینکه مهاجمان پس از انتقال این فعال اصلاح طلب به یک اتاق تلاش داشتند در آن اتاق را بشکنند، افسود که آنها هنگامی که خانم منصوری قصد سوار شدن بر ماشین را داشت نیز به او حمله کردند. به گزارش خبرگزاری های ایسنا و ایلنا، وی گفت خانمی با چاقو به آذر منصوری حمله کرد که یکی از دانشجویان خود را حائل کرد و با چاقو ضربه خورد. به نوشته ایلنا، عارف یزدانی همچنین اشاره کرد که در پی حمله مهاجمان یک دانشجوی دختر و یک دانشجوی پسر نیز زخمی شدند. در این میان به نوشته ایسنا، علی آل بویه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج تنها گفت طبق گزارش‌ها گروهی شعار دادند که جلسه به تشنج کشیده شد و خانم منصوری جلسه را ترک کرد. از سوی دیگر سایت محلی بویر نیوز نوشت برخی از حاضران در سالن به روی سن هجوم بردند و از طریق میکروفون به شعار دادن علیه آذر منصوری پرداختند. آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در گفتگو با ایلنا با اعلام اینکه در این حمله آسیب جدی ندید گفت به محض اینکه وارد سالن شدم شعار دادند و اصلا اجازه صحبت به مسئول فرهنگی دانشگاه را هم ندادند. سایت بویر نیوز هم به نقل از این فعال اصلاح طلب نوشت شانس آوردم که من را نکشتند. پایان نقل قول. در واکنش به این رویداد حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور گفت این وزارتخانه از تمامی نشست‌های قانونی و دارای مجوز حمایت می‌کند و هر گونه نقض قانون نقض شرع محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا و یفسود هنوز گزارش اتفاقات یاسوج را ندیدم، اما اگر در این گزارش موارد خلاف قانون ذکر شده باشد مطابق قانون با آن عمل می‌کنیم. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس اعتقاد دارد که دولت حسن روحانی نشان داده است که برای قانع کردن مخالفان خود و یا به حاشیه راندن آنها کار دشواری در پیش رو دارد.
سه ماه مانده تا انتخابات یک دوران سختی برای دولت آقای روحانی خواهد بود، به خصوص با توجه به کارنامه‌ای که خود آقای روحانی داشته در مقام یک فعال و بازیگر سیاسی امنیتی مهم در جمهوری اسلامی، که آیا خواهد توانست مخالفان خودش رو به ویژه گروه‌های فشار و اقتدارگرایانی که مرتبط هستند با نهادهای امنیتی نظامی مخالف دولت رو کنترل و مهار کنه یا خیر؟ به نظر میرسه دولت کار آسانی در پیش نخواهد داشت.
این نخستین بار نیست که مراسم سخنرانی در ایران و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری برهم می‌خورد. پیش از این از جمله سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در ورامین و مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در شهر اندیمشک نیز برهم خورده بود. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان:
نیروهایی که مخالف انتخابات حتی محدود هستند این بار با این حملاتی که شروع کردند که کاملا سازمان یافته است، یعنی حملاتی نیست که در اینجا یا اونجا باشه، و این حملات حتی محدود اومده تا محافظه کارترین تا کسانی که توی اصلاح طلب ها حتی موازه تندی نداشتن اینها رو هم در بر گرفته، نشون میده که یک اعمال فشاری داره وارد میشه که حتی این نیروها خودشون انصراف بدن از شرکت در انتخابات، یا اینکه اگر هم شرکت میکنن هیچ امکانی برای تماسگیری با مردم و طرح مسائلشون رو نداشته باشن.
حمله به آذر منصوری در یاسوج واکنش های ایرانی به همراه داشته است. به گزارش سایت استان کهگیلویه و بوی رحمت، بسیج دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج و جامعه دانشجویان مسلمان دانشگاه آزاد یاسوج رئیس این دانشگاه و فرماندار یاسوج را متهم به همکاری با اصلاح طلبان کردند و نوشتند خط قرمز محیط دانشجویی به خصوص در این استان مسئله فتنه و فتنه‌گران است. در طرف مقابل به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله موسوی تبریزی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح طلبان و دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم گفت هیچکس حق ندارد سخنرانی‌هایی که مجوز وزارت کشور و فرمانداری دارند را تعطیل کند و یا در آن اغتشاش ایجاد کند، اما به گفته او افرادی به ظاهر خودسر که ماهیت واقعیت آنها مشخص نیست این سخنرانی‌ها را به هم می‌زنند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس نیز به ایلنا گفت اینکه به یک فعال سیاسی خانم که تنها قصد سخنرانی در دانشگاه داشته و برای انجام این کار مجوزهای قانونی لازم را هم تهیه کرده با چاقو حمله بشود بداخلاقی است و هیچ ثمره‌ای برای کشور به همراه نخواهد داشت.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. 19:38 دقیقه است. شنونده رادیو فردا هستید. روز اول دسامبر فردا، 10 آذر، روز جهانی ایدز است. سازمان ملل متحد در پروژه تازه اعلام کرده تا سال 2030 میلادی، یعنی 15 سال دیگر، تمام کشورهای جهان باید دست به دست هم بدن تا بیماری ایدز رو تحت کنترل در بیاورند. به همین مناسبت همکارم الهه روانشاد با دکتر آرش علایی متخصص ایدز در آمریکا گفتگو کرده و ابتدا از او درباره پروژه جدید سازمان ملل پرسیده. دکتر آرش علایی در نیویورک:
ببینید، هدف گذاری سازمان ملل تازگی نداره. در سالهای قبل هم برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله از طرف سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با کنترل ایدز پیشنهاد شده. سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت میتونن برنامه‌هایی رو پیشنهاد کنن و شاخصهایی رو بذارن و دعوت کنن از کشورهای عضو سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی که فعالیت‌هایی در راستای اون پیشنهاد نهادها صورت بگیره. و الان پیشنهاد جدیدی است برای چشمانداز آینده. منتها موضوع مهمتر فعالیت‌های کشور هاست. یعنی هر کشوری باید خودش فعالیت‌هاشو منسجم کنه که بتونه به اون اهداف برسه. در جایی که من زندگی می‌کنم در ایالت نیویورک، این شعاری که داده میشه پایان همگیری اید، تمام تابلوهایی که وجود داره، بیلبوردهایی که هست، اهدافی که هست، تعریف شده که ما داریم نزدیک میشیم به پایان اپیدمی. پایان اپیدمی یعنی اینکه پایان همگیری و گسترش بیماری، نه اینکه ما دیگه فرد مبتلا به ایدز در کره زمین یا در نیویورک نداریم. شعار سازمان جهانی بهداشت هم با یک افق بلند مدت‌تر نسبت به این موضوعه، برای اینکه ما میبینیم که در جهان کشورهایی هستن با امکانات متفاوت، با درآمد متفاوت، با دسترسی‌های متفاوت. پس سازمان جهانی بهداشت باید یک افق بلند مدت‌تری رو در نظر داشته باشه.
آقای دکتر علایی، شما اوضاع را در ایران چگونه می‌بینید؟
ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه، نسبت به کشورهای همجوار اگر بخوایم قیاس کنیم، برنامه‌هاش بسیار بسیار پیشرفته تره. منتها کافی نیست. یعنی اگر بخوایم ایران رو با کشورهای همجوار نگاه کنیم، خب میتونیم بگیم بعد شاخصهای ایران خیلی بهتره. ولی اگر ایران بخواد نگاه به خودش فقط به تنهایی بکنه، کافی نیست و نیاز هست که برنامه‌ها منسجم‌تر و با پیگیری بیشتری در سطح کشوری صورت بگیره.
آقای دکتر، نترسیدن، پیشگیری کردن و آمادگی برای انجام تست ها کارهایی است که مردم باید خودشون انجام بدن. اما اون چه کاری است که سیاست مداران و دولت مردان میتونن برای کنترل بیماری ایدز انجام بدن؟
ببینید، این بحث جهانی است، یعنی بحث یک کشور نیست. تمام هم و غم سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل هم همینه که سیاست مدارها و سیاست گذارها چگونه میشه توجهشون رو جلب کرد به بیماری ایدز و اونها چطور میتونن تأثیر بذارن. ببینید، یک موضوع خیلی ساده اینه: در هر سال در هر کشوری بودجه سالیانه اختصاص داده میشه. خب اگر توجه خاص به بیماری ایدز نباشه و اگر سیاست گذار نخواد بودجه بیماری ایدز رو گسترش بده، خب ما میبینیم که افرادی که در محیط کاری دارن انجام وظیفه میکنن دچار مشکل میشن. از طرف دیگه سیاست های کلان کشوری وقتی که تعیین میشه و اگر بیماری ایدز جز اولویت ها نباشه، خب ما میبینیم رسانه های گروهی کمتر میپردازن به این موضوع. افراد کلیدی که در پست های مختلف کشور هستن کمتر نگرش دارن نسبت به موضوع ایدز. پس سیاست گذارها و سیاست مدارها بسیار تعیین کننده خواهند بود در اینکه برنامه در سطح وسیع تری صورت بگیره. ولی چنانچه سیاست گذارها و سیاست مدارها نپردازن به این موضوع، این وظیفه جامعه رو کم نمی کنه. خود جامعه هم باید پویا باشه که بتونه سوالهای مرتبط با بیماری ایدز رو جواب مناسب براشون پیدا کنه و خود جامعه هم حرکت کنه. ما اونور قضیه هم داریم. اگر سیاست مدارها و سیاست گذارها بپردازن به بیماری ایدز و حتی بودجه های کافی هم برای این موضوع پرداخته بشه، اگر جامعه خودش پویا نباشه که بخواد به سوال و جواب مناسب برسه، ما باز در بیماری ایدز در کنترلش موفق نخواهیم بود.
آیا واکسنی برای ایدز تهیه شده؟ چرا که اینجا و اونجا صحبت هایی در این باره شنیده میشه؟
ببینید، تحقیقات وسیعی سالهای سال در رابطه با پیدا کردن واکسن برای این بیماری صورت گرفته و در حال انجامه، ولی هنوز واکسنی که قابل استفاده باشه به دست نیامده. منتها درمانهای مناسب و با عوارض کم بسیار بسیار پیشرفته پیدا شده. درمان بیماری ایدز درمانی نیست که ما بتونیم بیماری ایدز رو ریشه‌کن کنیم. درمان بیماری ایدز درمانی است که بیماری به فاز مزمن و به فازی که که فرد علامتهای بیماریهای همراه با ایدز رو نداره بهش میگن درمان، و این داروها داروهایی هستند با کیفیت بالا و میتونن بیماری رو کنترل کنن، و فردی که مبتلاست دارای کیفیت زندگی مطلوب و با طول عمر مناسب باشه.
آقای دکتر علایی، ویروس HIV چگونه در بدن عمل میکنه و چگونه به فاز ایدز میرسه که در اون فاز بدن اونقدر خسته و ناتوان میشه که بیماری های دیگه در نهایت انسان را از پا در میارن؟ نوع عملکرد ویروس HIV اصولا چه هست؟
ببینید، ویروس HIV ماهیت فعالیتش به این صورته که هدف قرار میده سیستم دفاعی بدنو. به صورت ساده من بخوام بگم ویروس HIV بخش از سلول‌های دفاعی بدن رو هدف قرار میده و با از بین بردن بخشی از سیستم دفاعی بدن باعث میشه که کلیت دفاع بدن کم بشه. وقتی که کلیت دفاع بدن کم شد، بدن فرد در معرض ابتلا به عفونت‌ها و یا سرطان‌هایی قرار میگیره که در حالت عادی با سیستم ایمنی مناسب اون بیماری‌ها نمیتونن بروز کنن. در اصطلاح عفونت‌های فرصت طلب و بعضی از سرطان ها فرصت پیدا می کنند که بدن رو در معرض خطر مرگ قرار بدن. به اون مرحله از بیماری که فرد داره نزدیک